مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجددن پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. بفرمایید خانم.
سلام.
تلفنتون رو باید یه کاری براش بکنی. نمیدونم چه اشکال داره عزیز.
من با موبایل تماس میگیرم.
آخه یه صدای اضافه داره.
الان چطور؟ بهتر شده؟
الان بهتر شده. منو...
خب.
لطفا نزدیک گوشی باشید چون مثل که اون مسئله ماست عزیز. آخه یه صدای دیگه هم هست. چطور میفرمایید کسی دیگه چیزی دیگه نیست؟
الان صدای منو واضح‌تر می‌شنوید؟ روی اسپیکر گذاشته.
خب آخه عزیز، خب منم همین ازتون خواهش کردم، ازتون با اسپیکر که نمیشه روی خط رادیو اومد. بفرمایید، در خدمتتونم.
خواهش می‌کنم آقای دکتر، ممنون از وقتی که گذاشتین و به من دادین برای اینکه صحبت کنم و مشکلم رو مطرح کنم که راهنمایی کنید. من در یکی از کشورهای آسیای جنوب شرقی زندگی می‌کنم، دانشجو هستم، چند ساله که اینجا. مشکلی که دارم به خاطر افسردگی که دارم و این افسردگی در واقع مزمن شده در من.
نصب کنید. نصب کنید. چند سالتون عزیز؟
من 39 سالم.
شما چه مدتی است در اون کشور هستی؟
تقریبا 6 ساله.
شما در ایران چی خونده بودی؟ چه می‌کردی؟
من ایران مقطع لیسانس و فوق لیسانسم رو در رشته زبان گرفتم. بعد مدتی چند سالی حق و تدریس در واقع بودم توی ایران. بعد از اون تصمیم گرفتم هم محیط ایران برای من قابل تحمل نبود، ترکش کنم، همین که ادامه تحصیل بدم و بیام بیرون از ایران. منتها چون همون ایران هم که بودم افسردگی داشتم، افسردگی با استراب بود در واقع خیلی زیاد، برای من سخت بود تصمیم گرفتن، خیلی آدم حساسی بودم و وقتی هم که بیرون اومدم از ایران شاید بهتر نشد.
خب مگر نصب کنی مگر قرار هست که من اگر در شرایطی حالم بده تو شرایط خیلی بدتر حالم خوب بشه؟ خب خیلی این انتخابی که شما کردید و این موضوع مهاجرت ارتباط نداره. درست بسید که من بگم من تو راه رفتن مشکل دارم چون پام خیلی بد جوری درد میکنه یا شایدم در رفته یا شکسته، ولی حالا تصمیم گرفتم برم فوتبال بازی کنم. خب این که حتما بدتر میشه عزیز. این چه نگاه غیر واقع بینانه بود. چون ببینید عزیز، اگه شما من بگید از 10 تا آدم افسرده 8 تا یا 9 تاشون مشکلشون چیه، میگم عدم قبول و یا درک واقعیه. شما که در اولین رو نشون دادید. خب یعنی میخوام بگم مهاجرت مسئلهش بار حل نمی کنه. علاوه تقریبا آمار نشون میده که اگر ما دارو درمانی و روان درمانی رو انجام بدیم افسردگی ما از بین میره. خب اون قرار بوده من وقتی پام شکسته پای شکستم رو درست کنم، قرار نبود از فوتبال برم بسکتبال، فرقی نمی کنه که. یعنی میخوام همینجا بیستیم. شما نظام عقلی و استدلالی یا منطقیتون یا میزان واقعیت و مسئولیتی که در ارتباط با اون هست رو بهش چجوری نگاه میکنید که عزیز انتظار دارید یه چیزی وقتی که خرابه با خرابتر کردنش خوب بشه؟
خب همیشه احساس میکردم که نیاز دارم به کمک، منطقه کسی اطرافم نبود برای اینکه کمک بگیرم، یعنی آدم مناسبی رو نمیگیرم برای کمک.
بخواه آدم مناسب میخواید، شما دکتر میخواستی؟
تو ایران هیچ وقت اقدام نکردم، اینجا هم
نه. نه سب کنید عزیز. شما من میفرمایید که من تا سن 33 سالگی ایران بودم، پام شکسته بود، اقدام نکردم. اوکی، بنابراین حالا شما چه انتظاری دارید قربونه؟ و بعدم من چرا باید فرض رو بر این بگیرم که شما یک کارای درست یا خوبی کردید که جواب احتمالاً نداده چون هنوز حالتون بده؟ چون شما به من تنها چیزی رو که تا به حال نشون دادید این بوده که خب یه جهان واقعی ما داریم که اینقدر واقعی است که جهان دوم نداره. اینه که ما یه فیزیک داریم، یه شیمی داریم، یه بیولوژی داریم، دو جور فیزیک دو جور شیمی نداریم، دو نوع پزشکی هم نداریم، پزشکی آلترناتیو هم نداریم، نام پزشکی هم به گناه مختلف عمل میکنه. یکی با آدم میگه غذا رو درست بخور، یکی میگه ورزش کن، یکی جراحی میکنه برای کم کردن چربی. ولی اینا آلترناتیو نیستن، اینا همه یکی هم، فقط توجه و تأکید ها متفاوته. شما هم اگر به من میفرمایید افسردگی دارید که من نمیدونم دارید، ولی به نظر میرسه باید داشته باشید، یا افسردگی و استرابه، افسردگی و استراب مثل شکستگی پاست و داشتن مثلا سنگ کلیه، دو تا بیماریه که 99% راهش معالج است، راه دیگه ای نداره. و چیزی که شما به من میفرمایید، کاری ندارم، بحث دلیل و بهانه رو هم ندارم، من توی همچین شرایطی بدی باشم و معالجه نکنم، بعدم با یه استدلال خیلی ساده که من در ایران یا شرایط ایران راضی نبودم، اونو کاملا میفهمم عزیز، ولی این سبب نمیشه که 80 میلیون مردم ایران این نوع مشکل و مسئله که شما دارید تو داشته باشن. حالا میخوام اول به شما بگم که من با چی روبرو هستم. من بارها و بارها این رو عرض کردم که دو چیزه که امید رو برای بهتر کردن فرد و جهان ممکن میکنه. یکی 8 سال اول کودکی آسیب نبینیم، دوم عقل یا درست خرد اساس رفتار من شما باشه. خب شما در بزرگسالی کاربرد عقل رو که با توجه به واقعیت علم رو میسازه، یعنی استفاده از علم و عقل و واقعیت رو برای حل مسئلتون استفاده نکردید، خب معلوم مسئلتون نه تنها حل نمیشه، با گذشت زمان بدتر هم میشه. خب این بحث رو بذاریم کنار، بیایم سراغ الان. مطلبتون یا موضوع یا چیزی که هست چی عزیز؟
موضوع اینه که من خیلی از این بابت میگم که افسردگی دارم، برای اینکه انگار یه وزنه سنگینی رو همش باید با خودم حمل بکنم، یا یه تنابی انگار از پشت منو میکشه، نمیذاره حرکت کنم به جلو، نمیذاره تصمیم
بگیرم. خب این یه تعبیر نصب کنید. نه نکنید قربونه. این یه تفسیر و تعبیری است که شما دارید. بیاد از تفسیر و تعبیر و از شعر در بیه. بیاد به من واقعیت رو به من بگید که شما نه صبر کنید، شما میخواید یه کاری بکنید، چه چیزی مانعتونه؟ مثلا چه کاری میخواید بکنید، چه چیزی مانع شماست؟
انقدر اعتماد به نفسم
رو نه نرید اونجا،
قدرت تصمیم گیری ندارم.
نه عزیزم نرید اونجا، اصلا این حرفا رو نزنید. ببینید عزیز، این حرفا درست نیست. ما تمام مدت داریم تصمیم میگیریم. شما تصمیم گرفتید تلفن کنید، تصمیم گرفتید مطلب رو اینجوری مطرح کنید، تصمیم گرفتید برید دستشویی، تصمیم گرفتید برید در یخچال باز کنید. اصلا حرفا رو نزنید به من. ببینید شما دارید خودتون رو در حاله ای از یه مقدار واژه پنهان میکنید، مثل که من بگم این طبیعیست یا غریزیست، حرفی نزدم، حرف مفتی. مگر در جای خودش این بحثا به کار میره. منم از شما مشخص یه چیز سوال کردم، چه کاری رو فکر میکنید خوبه درسته باید بکنید و چه مانعی برای انجام اونه؟ بیاد اونو صحبت کنیم چون اونو میشه حل کرد.
من اومدم به حال از ایران بیرون اومدم به عنوان دانشجو دکترا شروع کردم درسم رو، منتها الان 6 سال نمیتونم.
نه نرید اونجا. نه 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 ببینید عزیز دل، نرید سراغ دو تا لغت لعنتی نمیدونم نمیتونم و ولش کنی، اینا دروغه. مگر سر جای خودش شما اومدید نصب کنید، شما اومدید دانشگاه ثبت نام باد، بعد میرید سر کلاس میشینید، بعد استاد به شما میگه اینا رو بخونید، بعد هم یه روزی از شما امتحان میگیره. همه رو میدونید، همه رو میتونید، شما نمیخواید جلو نخواستنتون رو بگیرید.
نمیدونم.
نه به این راز رفتی سراغ اون لغت لعنتی. اصلا مسئله روشن روشن عزیز. شما به من میفرمایید صبح بیدار میشم، شما میدونید باید کتابتون رو بخونید و میتونید بخونید، بشینید بخونید.
خیلی هم به این شکل نیست که شما میفرمایید. یعنی من یه مشکلی که دارم اینه که به خونده های خودم ایمان ندارم.
نداشته باشید، ایمان نیارید. خدا هم به خودش ایمان نداره و الا این طبیعت درست کرد، پیغمبرام ندارن. بحث ایمان کجاست؟ قربونه شما رفتید ادبیات خوندید، اونم ادبیات انگلیسی که فقط لغت ازش استفاده کنید. ایمان نداشته باش. بنده ایمان ندارم بلدم رانندگی کنم، بنده ایمان ندارم اصلا فارسی بلدم ندارم، ولی فارسی حرف میزنم رانندگی هم میکنم. به ایمان چه ارتباطی داره؟
خب همین خیلی منو توی کار عقب
میندازه.
میخونم میگم نه، این چیزی که میخونم اصلا بی ربطه.
به خودتون به خودتون بفرمایید بی خود.
خب
لغت زشت نمیخوام بکنم جان، شما فقط بازی بلدید بکنید.
از این صحبتی کم میایم بیرون، یه مسئله مهمتری هست در مورد این که مدل تحصیل من تقریبا داره تموم میشه و من نتونستم رساله دکتر خودم رو تموم بکنم.
شما لغتتون رو فهمیدید چی فرمودی؟
بله بله، متاسفانه دیگه شده عادت برام. چیزی که هست، این سوال میخواستم از شما بپرسم، اگه تا چند ماه دیگه نتونم به اصطلاح تزم رو سابمیت بکنم، یا اخراج میشم یا باید دوباره اقدام بکنم برای پذیرش مجدد، یعنی یا باید برگردم ایران یا اینکه مجدد اینجا برای پذیرش بعدی اقدام بکنم. و نمیدونم اگر برگردم ایران، به هر حال اوضاع خیلی بهتر از الان نیست، یعنی من 6 سال پیش که ایران رو ترک کردم واقعا دستم به جایی بند نبود، من خیلی تلاش کردم تا بتونم بمونم توی ایران، نشد و برای تغییر دادن اوضاع اومدم بیرون. اینجا هم متاسفانه دارم میبینم که خیلی نمیتونم امیدوار باشم، تلاشم رو میکنم اما خیلی نمیتونم امیدوار باشم و نمیدونم برای پذیرش بعدی اقدام بکنم یا برگردم ایران، با وجود اینکه میدونم اگر برگردم اوضاعم بهتر از قبل نخواهد بود.
اگر در اونجا بمونید اوضاعتون بهتر از قبل خواهد بود؟
اینجا خب ببینید، من وقتی اومدم اینجا به هر حال از
نه من سوال کردم نکنید این کار رو، اینقدر حرفای شما بی خوده که حد نداره. شما من می فرمایید که من اگر برگردم ایران بهتر از گذشته نیست. سوال ساده منه، در اونجا تشریف داشته باشید اوضاعتون بهتر از گذشته است یا نیست؟ من برشم یه سوال بعدی دارم موضوع تموم میشه. اگر اونجا بمونید اوضاعتون بهتر میشه یا نمیشه؟ فقط یه جواب.
یه مشکل
نه نکنید عزیز، شما همیشه از بحث گریختید، از واقعیت گریختید. سوال منو میتونید راحت جواب بدید؟ هر چی که میزنید من نمیخوام گیرتون بندازم. شما اگه بگید بهتر میشه میگم خب پس بمونید. به من میگید بهتر پس بمونید. اگه به من هم میگفتید بهتر نمیشه میگفتم کدومش بدتره، ایرانی که مثل گذشته است یا اینجایی که بدتر از گذشته است؟ یکش انتخاب کن. به من رفتم میگم این کفشو میخوام، میگن $100. ای فکر میکنم نیارزه چون به کفش احتیاج دارم، پول برام اونقدر مهم نیست، پولو میدم کفشو میگیرم. ای نمیارزه معناش اینه که پول برای من مهمتر از کفشه، نمیخوام. همچین مسئله عجیب و غریب نیست. بله شما که اینقدر شک دارید عزیز، چه برگردید ایران خیلی فرقی نمیکنه، چه بمونید اونجا خیلی فرقی نمیکنه. بعد من میفرمایید ایران میشه مثل قبل، خب نرید اینجا میشه یه ذره بهتر، بمونید. بعد حالا هنوز میتونید مقایسه کنید بعد ایران با بعد اونجا کدامش بدتر. تموم شد. ای آپشن سومی نیست، گزینه سومی نیست، تکلیف این حل شد. این موضوع الان که شما رو گیج کرده حل شد و تو یه دقیقه هم حل میشه.
سوال بعدی میتونم بپرسم از شما؟
حتما.
در مورد ترس از تنهایی، حمله های نمیگم پنیک اتک ولی انگزایتی اتک در واقع باید بگم که گاهی اوقات که تنها هستم برام پیش میاد،
بنابراین دوام میخواد،
اذیتم میکنه خیلی.
شما چرا جوابو نگرفتید؟ خب میگه شماره اون آقا چنده، میگم 2، تموم شد، دوام میخواد.
یه چیزی هم به شما میخوام بگم، این که خیلی به دکترها اعتماد نمیتونم بکنم چون تجربه دوستم یکی دو تا از دوستای من،
بنابراین مغزم ببرید برای تعمیر. عزیز من 1,000,000 نفر رفتن دکتر حالشون خوب شده، 100 نفر 1,000 نفر حالشون بد شده، بخواد چیکار کنید؟ کی گفته بهشون اطمینان بفرمایید؟ قانون به شما اینو میگه، ما در دنیای احتمالاتی. 1,000,000 رفتن دکتر خوب شدن، 10,000 نفر هم بد شدن. امید اینه که شما جز خوبا باشید، بازی در نیارید عزیز. این چه بازیه؟ به ملا نصرالدین گفتن تناب تو بده، گفت روش ارزن خوش کردن. گفت آخه من کی روی تنابش ارزن خوش میکنه؟ گفت باید بهانه بود آورد. آخه شما همینجوری بهانه، شما هر کسی بهتون حرف بزنه آخر کار یه چیزی میندازید جلو تا به این نتیجه برسید بفرمایید. ببینید هیچ کس نمیدونه، منم نمیفهمم، نمیدونم چی کار باید بکنم. تمامش حق بازی قربونت. اینقدر مطلب روشنه که حد نداره. مثل اول موندنتونه. بعد بفرمایید مطلب دیگه دارم، میگم بفرمایید. میگید انگزایتی اتک دارم، میگم دوا بخور. برمیگردید میگید من به دکتر اونقدر اطمینان ندارم، منم میگم اطمینان کنید چون راه دیگه ای نداره. صد نسبتش 100 به 1، 100 نفر معالجه میشن، 1 نفر نمیشن. امیدوارم شما جز اون 100 نفر باشید. هم جز اون 1 نفر میریم قدم بعد.
یعنی فهم کنید با دارو درمانی مشکل من حل میشه؟
نه ببینید باز رفتید یه حقه بازی دیگه. دارو درمانی یه جز مهمه عزیز من. آخه عزیز من این دارو یه جز مهمیه. شما بدون دارو انگزایتی اتک پنیک اتک تون حل نمیشه. با دارو میشه ولی همه مشکلات حل نمیشه. انگزایتی اتک میره دنبال کارش دیگه، نخواهید داشت.
بعد تردید، این حالت تردید و ترس اینا هم برطرف میشه یا این
در رفتی سراغ چیزه؟ هر کدوم از اونا جای خودشو داره عزیز من. تردید شما ندارید، شما بازی دارید. شما خودتون نیستید، لطفاً اذیت نشید. شما یه مغز فریبکار حقه‌بازی دارید که تخصصش اینه همه رو سر کار بگذاره، از جمله خودتون رو، که نمیدونم و نمیتونم بعدم یه چیزی در بیارید. هیچ کدوم از همه آدما تردید دارن عزیز دل من. هیچ روزی نشده، هیچ دقیقه‌ای نشده باشه که تردید نداشته باشه. حتی الان در این که به شما چی بگم تردید دارم. ما آدم با زندگی با شک زندگی میکنه، این واقعیت این جهانه. با اطلاعات کم با تصمیمات بزرگ و مهم گرفت، همینه که هست. اشتباه شد به درک. روی خط باش. شنگ و نجمن با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، داشتم در مورد همین تصمیمی که میخواستم بگیرم و مطمئن نبودم به خاطر شرایط روحی که دارم که کار درستی دارم انجام میدم یا نه. و یه مشکل دیگه هم که هست این که تمرکز نمیتونم بکنم. وقتی اصلا ناخودآگاه از دوستای من میگن خیلی تو فکر هستی، وقتی نشستی خیره میشی به جایی و خیلی مدام تو فکر، تو جمع نیستی، بقیه میخندن صحبت میکنن. بعد این حالت رو هم زیاد دارم.
ببینید عزیز، ما به سه دلیل توجه و تمرکز ندارم. یکی آسیب مغزیست در دوران کودکی که 5 دلیل اصلی داره، یا تولد بد داشتیم، یا زمینه ارثی داریم، یا تب 40 بیشتر از یه روز داریم، یا گوشتر عفونی داریم، یا ضربه مغز. دلیل دوم، ما استراب داریم، افسردگی داریم، خشم داریم، احساس گناه داریم، احساس شرم و خجالت داریم، سبب میشه توجه و تمرکز نداشته باشیم. سوم، یکی از این دوتا هست یا نیست. عادت کردیم برای این که همیشه یه جای دیگه باشیم، برای که فرض ما این است که اگر من کسی دیگه باشم، اونا کسی دیگه باشن، یه جای دیگه باشم، همه چیز خوبه. بنابراین در جمعیم، ولی دلمون یا سرمون یا مغزمون یا هر چی جای دیگری برمیگرده به این که شما به دلیل حتما استراب و نگرانی که خودتون میگید اون توجه و تمرکز ندارید. هر وقت استراب و نگرانیتون حل شد، افسردگیتون حل شد، توجه و تمرکز رو هم پیدا میکنید. اگر دلیلش ماجرای خود کمبود توجه و تمرکز نباشه، ولی بر اساس حرفایی که میزنید حداقل نقش مهم اساسی ایبسا فقط نتیجه افسردگی و استراب شماست. هر وقت اونا معالجه شدن توجه و تمرکز شما به شما برمیاد.
درسته. معالجه رو
چطوری
شما پیشنهاد میدید؟
شما میرید پروی روانشناس، احتمالاً ایشون با توجه به نوعی که میفرمایید احتیاج به روانپزشک دارید، دارو درمانی رو میگیرید، روانشناس هم کار روان درمانی رو میکنه، ترکیب دارو درمانی و روان درمانی و توصیه‌هایی که در جهت خوابتون، تغذیه‌تون، ورزشتون، تغییر شرایط و موقعیتتون در حد ممکن، دگرگون کردن روابطتون، همه اینا را اگر انجام بدید افسردگی و استراب و این نوع مشکلاتی که دارید از میان میره.
من اینجا به صدا پیش یک دکتر روانشناس روانپزشک رفتم و یک داروی به اسم لگزاپرو به من تجویز کردن که استفاده بکنم. فقط همین، این داروی دیگه هم ندادن، گفتن همین رو مصرف کن، ولی هیچ تأثیری نداشته. به اون صورت بگم استرابم کم شده.
بنابراین بهشون بفرمایید ایشون داروی شما رو بیشتر کمتر با داروی دیگه تغییر میده. بنابراین گزارش مربوطه به اون رو باید به ایشون بدید. علاوه این داروها 3-5 طول میکشه اصلا اثر کنه.
تقریبا 2 دارم.
بنابراین به دکترتون بگید عزیز.
یه چیزایی توی شخصیت خودم میبینم که مثلا تو آدمهای دیگه نمیبینم. مثلا افسردگی دارم، خودم این حس رو میکنم که افسردگی دارم و افسردگی من منکرش هم نمیشم که دارم. مثلا یک چیزایی هم تو شخصیت خودم هست تو آدمهای دیگه نمیبینم، یا یه شهامت هایی تو خودم هست، ریسپذیری هایی رو خودم دارم. تو بعض زمینه ها خیلی مستقلم، انقدر مستقل که من خودم اینجا دارم کار میکنم، زندگیمو میگردونم. حتی یکی از خواهرامم آوردم، فارغ التحصیل شد، برگشت، یعنی مسئولیتش رو، مراقبت از خواهرم رو داشتن اینجا. تونستم کار خوب پیدا کنم. این چیزایی بودش که من ندیدم تو بچه های دیگه که بتونن توی کشور دیگه ای بتونن این کارا رو انجام بدن. بود مسئولیت خودشون بود و حمایت خانواده یا حمایت به هر حال دانشگاه جایی به هر حال داشتن. من تا اینا همه رو من خودم تونستم مدیریت بکنم. منتها هم خلای عاطفی من خیلی زیاده.
باز بری رفتی سراغ مسئله دیگه. عزیز من آخه قربونتو، شما این چه جور زندگیه که میکنی؟ چرا همه چیز رو به همه چیز وصلی؟ شماره یک، شما میفرمایید من مستقلم، احتمالا نیستی. مستقل کسی نیست که در رو به روی خودش میبنده و با دیگران ارتباط داره. مستقل کسی نیست که میره توی مهمونی حواسش جای دیگه است. این شماره یک، جدایید شما، نه مستقل. دوم، خواهرتون رو آوردید، کمک کردید، او هم رفته درسش خونده، مدرک گرفته، بسیار عالی. دیگران نمی کنن، نکنن، ولی دیگرانی هم هستن که از شما بیشتر کردن. به شما چه؟ سوم، اون تموم شد. آخه عزیز من، منظورتون چیه؟ منظورتون تیک تیکش کنید درست و غلط و هر چیز مهمه. یه دفعه رفتی سراغ خلای عاطفی، این چه ارتباطی داره به استقلال، چه ارتباط داره به خواهرم اومده یا نیومده؟
منظورم اینه که گاهی اوقات به خودم میگم که هیچ قابلیتی نداری، هیچ کاری نمیتونی تو زندگی انجام بدی. خب وقتا میگم نه، خب اینا کارهایی بود که انجام دادم.
بنابراین خب بگی قابلیت دارم. هر حال آدما از وقت میگن گرسنه، از وقت میگم نیست. آدما موج میزنن، یه زمان میگن آدم باهوش، یه زمان میگن آدم بیهوش، چه فرقی میکنه؟ یه زمانی فکر کنم من خوشگلم، یه زمان فکر کنم زشت. خب سوال این که نشد موضوع زندگی،
این حسی که احساس میکنم قابلیت هام همه از دست، هیچ قابلیتی ندارم، هیچ، این احساس به خاطر افسردگیمه.
ببینید واسه این نخواهید لغت پیدا کنید. شما روزی که یه فکری رو غلط دارید بذارید کنار، حالا به هر دلیلیه. این عزیز من، چرا شما هی فکر کنید چیزی به اسم احساس شماست خارج از شما که میگید اون از کجاست؟ مثل من بگم چرا پیرنتون رنگ روشه، شما بگید یک کسی داشت رنگ میزد مالیدش به پیرن من. شما چرا حرفای برای خودتون چیزی عجیب و غریب میسازید؟ به افسردگیتون شما یه روز اینجوری فکر کنید، یه روز اونجوری فکر کنید، بکنید دنبال افسردگی میرید. آدم ها درباره خودشون عقیدهشون عوض میشه، معمولا عقاید آدم ها راجع به خودشون خیلی تغییر نمیکنه، ولی مثل یه موج دریاست. یه روزی من صبح بلند میشم به دلیل ویژگی روانیم تو آینه نگاه میکنم، فکر میکنم بدکی نیستم، یه روز دیگه پا میشم میبینم که زشتم یا توفهی نیستم، نه عیب دارم. یه روزی فکر میکنم
همیشه خودم رو ببخشید میاد کلامتون، همیشه خودم رو پایین میبینم، هیچ وقت
به
خودم باور ندارم، هیچ وقت خودم رو قبول
آخه ندارم. آخه باز رفتید اونجا عزیزم، آخه یه چیزایی میگید که کسی نمیتونه باتون بحث کنه. بی خود ندارید، مثل که بگید من فکر کنم 5 سانتی متر. خب بی خوده، برای به همینی که هستید، 5 سانتی متر هستید، 1 متر هستید، 1 متر و 50 سانتی متر هم هستید. ببینید شما فقط تخصصتون اینه که از مسئولی، از واقعیت و مسئولیت بگریزی. گویی دنیا فقط ذهن شماست و خیالات شماست. یعنی این مسئله شماست. دنیا مجموعه تصورات و تخیلات و احساسات و عواطف شماست. حالتون خوبه، اون کشور خوبه. حالتون بده، اون کشور بده. حالتون خوبه، همسایه ها خوبه. حالتون بده، همسایه ها بده. شما بدترین اعتیاد جهان رو دارید، خیال کردن و اسمش رو فکر کردن گذاشتن. شما درگیر بشید، قاعده منم روشن، اینقدر زندگیتون رو با کار خوب پر کنید که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. شما برید ورزش بکنید، وقتی سخت دارید جون میکنید روی دوچرخه‌ای، توی یه جایی، توی وسیله‌ای، توی یه ورزشگاهی، فکر نمی‌کنید، قول به شما میدم بعد از این مدتی میده. با یه کسی درگیر یه بحث جدی بشید، فکرای بیخودی نه. بعدم بدونید اینا بازیه که در میارید، به خودتون بگید ساکت بسه. بعد از هزار بار که گفتید اونم شما رو ول میکنه، ادامهش هم ندید، هرچی گفت بسه. مثل که من میگم میخوام بسه، ببین میخوام بسه، میخوام با تو بسه، هزار بار بگی من خفه میشم. شما به این کار معتادید. شما اذیت نشید قربونت، من اعتراضی ندارم، شما یه بازی در آوردید، هر کی این بازی رو در بیاره تا آخر عمرش گیر است و گرفتار و بدبخت. بازی رو ول کنید، ولی تنها بازیست که یاد گرفتید و بلدید. بعدم هیچ کس نمیتونه به شما، چون پرو هر روانشناسی هم که برید یه مدتی تحملتون میکنه، بعد میگه دیگه حوصله ندارم، نمیارزه پول بگیرم اینجوری با شما حرف بزنم، میگه نمیخوام ببینم. برای که شما که قصد خوب شدن ندارید عزیز. من همیشه گفتم نیمی از کسانی که پروی من میامدن به من میگفتن فلانی ما میایم پولم به تو میدیم، فقط یه قول تو باید به ما بدیم ما خوب نشیم، و شما از اون نمونه اید. برای که شما تو اون کامفورت زونتون همین بازیه، 39 سال همین مسخره بازی رو در آوردید. ولی بسه دیگه، لطف بفرمایید فکر نکنید، هر چی دلتون میخواد کار بکنید، کار خوبم نکردید نکردید، غلطم شد شد، بهتر از اینه. متوقف کنید خیال کردن رو عزیز، متوقف کنید خیال کردن. باور کنید من برخی از اوقات 5 ثانیه طول نمیکشه میخوابم، موضوع به ذهنم میاد، ولی وقتی که مطلبی نیست من به چی فکر کنم؟ به چی؟ با فکر چه مسئله حل میشه؟ موضوع فکر کردن یه پروسس، یه حرکت درستی است از یه مقدار معلوم برای رسیدن به حل یا شناخت یه مجهول. این کاری که شما میکنین که فکر کردن نیست عزیز، یه مقدار بازی در آوردن الفاظ کلم، اول یه جوری بازی در آوردی بعد یه جور دیگه. برای اگر یه کسی هی جلو شما بایسته، ذره ذره شما میپذیر اصلا این طریقه حل مسئله نیست عزیز. اینکه شما بیاد ماشینتون روشن کنید در خونه تا بنزینتون بعد از 4 ساعت تموم بشه، شما رو به جایی نمیرسونه. شما اینو یاد گرفتید، ماشین روشن میگیرم میشنم نه خطر دارم نه تصادف دارم نه گیر دارم نه چراغ قرمز دارم نه حواسم قراره به جاده باشه، ولی ای بشین که به اونجایی که میخواید برسید نمیرسید، بنزینتون تموم میشه. شما این کارو بعد دادید. به همجاست که من همیشه عرض کردم اینا که مردم شبا میکنن روزا میکنن یا شما الان در حقیقت بیشتر شما، اینا خیال هستم، اینا اندیشیدن نیست، اینا فکر کردن نیست. ما خیال میکنیم، بعد خیال میکنیم داریم فکر میکنیم، بعد فکر میکنیم داریم کار مهم میکنیم. کار مهم وقتیست که کسی نشستی مسئله رو حل میکنیم، ذره ذره پیش میره تا به حل مسئله برسه. این فکر کردنه. دلیل این که من دنبال همجوری موضوع بچرخم و بگردم، برای یه دفعه فکر کردی، یه دفعه فکر میکنه آدم که من بمونم اینجا یا برم ایران، یه دفعه فکر میکنه دلش هم خواست مشورت میکنه تموم میکنه تصمیم میگیره بمونه، یعنی دیگه موضوع منتفیه، غلط بود بود، اشتباه بود بود، مگر اینکه در یه کاری رو انجام میده که با فیدبک و نتیجه‌ای که میگیره یه دفعه همه جوابا یه جور دیگه در میاد، آدم دو مرتبه روش تجدید نظر میکنه و الا سرش میندازه پایین میره. من پسرم کوچولو بود، یه روز یادم گفت من مدرسه ناراحتم برم، گفتم پدر من ناراحت بود، بابا که من هم ناراحتم، تو هم ناراحتی، یه روزی بچه دار بشه اونم ناراحتی، ولی آدم صبح میشینه رو مدرسه دیگه هم نه حرف میزنیم نه بحث داریم، تمام. این واقعیت دنیاست عزیز، و دیگه بحث نداریم درباره که صبح آدم پاشه مدرسه برم یا نرم. شما هم یه کار بکنید، هر وقت خواستید فکر کنید به خودتون میگید ساکت، درگیر یه کاری بشید، یا هنگ بذارید برقصید، برید تو خیابون راه برید، برید تو مال بگردید، یه کسی رو برید توی مؤسسه کمک کنید، برید بچه ها رو، بچه های کوچیک رو یه جا نگهداری کنید، داوطلبانه مجانی. بدترین کار شما بیکاریه، بدترین دشمن شما خیال کردن، نابودتون میکنه از پادرتون. بس دیگه،
کاملا اینو متوجه هستم که خیلی خیلی زیاد فکر میکنم، فکرهایی که
خیال میکنی،
نگرانی هایی که
خیال میکنید عزیزم، خیال میکنید بی خود به اون معتاد شدی، رهاش کنید. من به پیام رسیدم، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
مرسی از
تمنا میکنم عزیز، موضوع خود خدا نگهدار، خدا نگهدار.
مرسی، ممنونم، خدا نگهدار.
شنگ و نجمن با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
با من هستین؟
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
خواستم اول ازتون تشکر کنم که وقت می‌ذارین و کلی به زبان ساده به ما انسان شناسی و خودمون رو به خودمون می‌شناسونین. آدم واقعا اینکه ذهن انسان چقدر پیچیدگی داره و به زبان ساده بتونه یاد بگیره واقعا خیلی ارزشمند. خیلی ازتون یاد گرفتم. خیلی
ممنون. خواهش می‌کنم. بفرمایید.
آقای دکتر من سوالم به صورت کلی میپرسم که همه شنونده‌هاتون بتونن ازش استفاده کنن. راجع به این که چون میبینم خیلی از ماها که خارج از ایران زندگی میکنیم مخصوصا داخل آمریکا و خیلی از دوستای خودم با این مسئله یه کمی چالش داریم که ماها که حالا روی گرین کارت هستیم و رفت میخوایم سیتیزنشیپ بگیریم، بعد مسئله ازدواجمون هست و دیگه توی سنی هستیم که مثلا دوست داریم ازدواج کنیم، بچه دار بشیم و فرصت انقدر زیادی نداریم که بخوایم حالا ماجراجویی دیگه انجام بدیم. برای ازدواج های مورد های ازدواجی که برامون پیش میاد که طرفمون مثلا ایرانه یا مثلا یه کشور دیگه است، میخوام ببینم که این اقامتمون اگه که مثلا میتونیم ریس بکنیم اقامتمون رو از دست بدیم برای که یه نفر رو باش آشنا بشیم، یا اون طرف مثلا باید
نه من اصلا فکر نمی کنم برای آشنایی، حتی بعد از مدتی آشنایی برای دیدار. چرا مثلا فرض بفرمایید شما با یه ویزای یک طرفه آمدید به امریکا، بعد یه کسی رو میخواید برید یه جای دیگه ببینید خوبه یا نه، به گونه ای برید که بعدن ویزاتون برهم بریزه نتونید برگردید. اصلا نیست. آخه چه ضرورتی داره یه چنین کاری؟ بعدم معمولا اگر اینقدر گیر و گرفتارید بعدش چی میشه؟ از همینا گذشته آدم میتونه رابطه رو اگر خوبه، آشنایی رو اگر خوبه ادامه بده، 6 ماه بعد، 1 سال بعد ببینه کجا ایستاده، چی کار میخواد بکنه. در حالی که اونچه که گفتی درسته، ولی عجله‌ای هم نیست که امسال بشه، میتونه سال دیگه بشه یا سال بعدش بشه. اگرم شرایط من طوریست که سن من یه جایی رسیده، خب اون موقع پرسشی از تا به حال چه بودم، حالا چرا عجله رو میکنم؟ بعدم یه دلایل محکمی وجود داره که من حاضر باشم پولمو بدم یه چیزی بخرم دیگه. اگر من رفتم یه کفش 100 دلاری قبلی رو که با دوست عزیز صحبت می‌کردم گفت 10000 دلار، که من قرار نیست بگم چون دوست دارم کفش رو می‌خوام 10000 دلار بدم، قیمت کفش 100 دلاره. نه اون اصلا دلیل درست نمی‌بینم عزیز. من با آشنایی از راه دور موافقم، این رابطه رو برخی از وقت میشه فهمیدش، ولی اگر فرض بفرمایید شما به این نتیجه رسیدید که با این آدم که دارید آشنا میشید همون جلسات اول میشه، تا 3 سال دیگه نمیتونید هم دیگر رو ببینید مگر اینکه یکیتون بیاد آنچه رو که برنامه و زندگیشه به هم بزنه و موضوع مهمی از همون اول باید بدونید به درد هم نمیخورید. این دلیل نداره که حالا فکر کنید یه گنجی در یه کنجی پیدا شده و با یه رنجی باید اون رو به دست بیارید، نرهاش کنید.
درسته. من هم میخواستم نظر شما رو راجع به همین رابطه از راه دورم، همین سوال بعدیم همین.
من مسئله ندارم با راه دور عزیز، ولی راه دور اولا باید حتما هرچی زودتر آدم هم دیگر ببینن، دوم راه دور یه موضوعیست، عدم دیدن هم دیگه ماجرای دیگری. شما هم بگید یه راه دوریست که هم دیگر نمینی، موضوعش منتفیست. برای من بگید جان مثلا نخواهش میکنم.
من همین راه دوری که مثلا خب 24 ساعت با هم اسکایپ میکنی، با هم تکست میدی در ارتباطی، ولی خب فیزیکی هم دیگر نمیبینی و بعد یه مدتی برنامه ریزی میکنی، مدت کوتاهی هم دیگر رو میبینی به خاطر ولی پلنایی که مثلا هر کی داره دوباره برمیگردیم به شرایط قبلی. بعد اینجا این مسئله همطور که خودتون گفتیم پیش میاد که حالا یکی باید بالاخره
نه اون کار نباید کرد. نه ببینید، وقتی که از اول وقتی شما به تناسب اولیه نگاه میکنید، وقتی ببینید کمطور که مثال زدم، او 4 سال دیگه درس و کارش تموم میشه، من 3 سال دیگه میتونم از کشور خارج بشم، موضوع منتفی عزیز. اگر رفتید گشتی تو کسی رو پیدا نکردی تو 3-4 سال گذشت و اینا، دوباره میتونه فیلتون یاد هندوستان بکنه. ولی از آغاز که ما میخوام یه رابطه شروع کنیم که تا 4 سال دیگه به ثمر نمیرسه مگر یه کسی فدا بشه، نه. ازدواج و عشق عزیز، ببینید مشخصه عشق امروز اینی که یک با یکن، نه نیمه با نیمه، و نه یکی قرار صفر بشه و نه یکی قرار بره در یکی دیگه گم بشه. روز یه چیزی عشقه که دوتایی باشن، هر دوتا. و به همین جاست که وقتی اینجوری چرا یکی فدا بشه به خاطر دیگری و به خاطر خودش اصلا برای چی؟ علاوه تازه اینا یه موارد احتمالیه. من اینکه اقامتم رو درسم رو که نتونم بخونم و از دست بدم اونا واقعی عزیز. اون اولا احتمالی که ما این آشناییم به جایی برسه، دو این ازدواج ازدواج درستیه، سه فعلا درسته بعدن خراب میشه. چون تازه برفرض این که دوتا آدم برای هم بهترین باشن که معناش نیست که برای همیشه بهترین میمونن، اصلا به یک اعتبار هیچ وقت نمیمونن. به همجاست که من همیشه عرض کردم اگر یه روزی با کسی با دقت لازم ازدواج کردید تو بهترین بودید، همینقدر که بعد از چند سال برای هم خوبید یا خیلی بد نیستید خیلی شانس آوردید. بنابراین یه دنیاییست که اساسش بر عیب و نقص عزیز، اساسش بر فساده. یه میوه فاسد میشه، یه آدم پیر میشه، یه آدم میمیره. یعنی یه دنیاییست که اینجوری ساخته شده و این که بخواییم به جنگ اون بریم نخواهد بود. بعدم شما با یه مطلبی که میفرمایید شما با یه احتمالی رو برسید که این احتمال بس خود 10-15-20%، حتی 70-80% هم تازه جای گفتگو داره در مقام مقایسه با چیزی که یه کسی داره از دست میده. بعدم وقتی من حاضر هستم برای یه رابطه یه چیز مهمی از دست بدم، یه پرسشی دارم: تا به حال کجا بودی؟ و تا به حال چرا اقدام نکردی؟ چرا رفتی خونه تلویزیون تماشا کردی خوابیدی، پا نشدی بری یه مهمونی، بری یه شب شعری، بری یه انجمنی؟ حتی اگر اون موضوع برات مهم نیست، خود آدمایی که اونجا هستن که برات مهمه. بنابراین تویی که حتی حاضر نشدی یه شب پاشی لباس تو بپوشی و بری یه انجمنی که اصلا به تو هم مربوط نیست چون شاید کسی رو ببینی، حالا یه دفعه میخوای درس تو، کارت رو یا اجازه اقامت تو که با یه گرفتاری پیدا کردی از دست بدی که شاید اون آدم اون باشه. برو میدونید این ارتباطات راه دور چه اونایشون که گوشی هستن یه ذره جای گفتگو داره، برای که شما کسی رو که در مغزتون از طریق گوشتون میسازید متفاوته با اون کسی که با چشمتون یا اسکایپ میبینید. اون چیزی هم که به عنوان اسکایپ میبینید همچنان متفاوته با اون چیزی که بعدن در واقعیت میبینید. و بعدن تازه اون چیزی که در واقعیت میبینید یه جلوه ای از اون آدم فعلا در ارتباط با شما که تغییراتی رو به دنبال خودش داره و بعد از اون با گذشت زمان یه تغییراتی رو داره. و بنابراین در مورد یه چیزی که در حاله ای از این ابهام و تردید ها هست، یه چیزی رو با قطعیت از دست دادن اجازه اقامت و یا قطع تحصیلات که نمیشه گرفتش. به من میگید میشه مرخصی گرفت، میشه از درآمدی گذشت، میشه حتی یه سیمستر یا یه کوارتر درس رو ول کرد. من مسئله با اون ندارم، مشروط بر این که ته کارم باز قرار نیست بعد از اون 3 سال صبر کنیم، برای این که بی همچین ضرورتی وجود نداره. به علاوه من و شما یه چیز رو میدونیم که ما همینجوری معمولا عاشق نمیشیم، ما یه ذره زور میزنیم که عاشق بشیم. بنابراین وقتی که شما زور نزنید معمولا عاشقم نمیشید. اون زمان یادم زور میزنه که یا میخواد زور بزنه یا اینقدر مایوس شده که دیگه نمیخواد یه فرصتی رو از دست بده. خب بعدم مثل هر چیزی که قیمتی داره عزیز، شما برای یه چیز $1 میدید، برای چیزی $100، برای یه چیزی هم 500,000، برای که این آخری یه خونه است مثلا. بنابراین برمیگرده به این که ارزش و اهمیت موضوع چیه. ولی کلن بر اساس یه احتمال و یه فرض، اونم از راه دور ندیده و لمس نکرده، خیلی کار اشتباهی است. تا اینکه آدمی کسی رو شنیده باشه فکر کنه به خاطر شنیده ها یا به خاطر دیدن ها از طریق اسکایپ باش راحته. معمولا موضوع بیش از اینه.
ممنونم از راهنماییتون آقای دکتر.
خواهش میکنم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
ممنونم. میتونم یه دونه سوال دیگه
بپرسم؟ حتما بفرمایید. نه خواهش میکنم.
ممنونم. آقای دکتر یه دونه سوال دارم راجع به تفاوت‌های زن و مرد. نمیدونم این بازی ذهنی ما، فرهنگی ما، یا یه واقعیتیه که وجود داره که مثلا خانم‌ها احتیاج دارن که نمیدونم، من هم تو بین دخترای ایرونی میبینم، هم بین دوستای مثلا آمریکایی میبینم که مثلا وقتی که میرن دیت بیرون، مثلا خب اون توجهی که یه مرد بهشون میکنه، کجا دعوتشون میکنه، چی براشون میذاره، چی میخره، یا تو وارد رابطه‌هاشون که صمیمی‌تر میشه، اون توجه مثلا برای خانم‌ها خیلی اهمیت داره. حالا نمیدونم این یه بازی ذهنیه یا یه واقعا تفاوتی وجود داره که آدم میتونه اینو ملاک قرار بده که مثلا طرف چقدر بهش توجه داره، یا اینکه مثلا وقتی با هم صمیمی میشی، مثلا من مثال براتون بزنم چیزی که ذهن خودم درگیر میکنه، مثلا من تو رابطه ای که بودم خیلی با طرفم صمیمی شده بودیم، بعد مثلا من میگفتم که من انتظار داشتم خب الان که شب با هم رفتیم بیرون، خب مثلا اون منو دعوت کنه که مثلا بریم یه کافی بخوریم یا یه چیزی، یا این کارو نمیکرد. بعدم خودم میگفتم که مثلا گرسنمه، میگه خب من که سیرم، یا یه مسئله اینطوری.
نه اون دیگه خودخواهیه، نه اون دیگه خودخواهیست. یعنی شما روزی که با یه کسی میرید بیرون، شما سیرید اون گرسنه، شما هم گرسنه. چون اگر قرار باشه من خودم باشم تو خودت باشی، که دیگه کار ما تمومه. بنابراین من وقتی با شما میام بیرون و شما تشنتونه یا شما خستتونه و شما گرسنتونه و من نه گرسنه هستم نه خسته هستم نه تشنه، من گرسنمه، من خستم، من تشنم. هر وقت اینجوری به رابطه نگاه کردید، اسم این رابطه است و الا این که یعنی من منم و تو تو، برو دنبال کار خودت. اون اصلا اون نهایت خودخواهی و نادانی، بنابراین اون اصلا جایی نداره. و به همین جهت است که حتی من یه قاعده دیگه دارم عزیز، یه قاعده دیگه دارم، مثلا 10 به 1، یا 10 به 1 یعنی چی؟ یعنی من فقط وقتی حاضرم به نفع شما رنج بکشم یه واحد که ببینم برای شما 10 واحد لذت داره. بنابراین میگم ما حاضرم یه واحد رنج ببرم به خاطر 10 واحد لذت تو، ولی در مقابل یه واحد رنج واحد لذت، همیشه رنجی که برنده است. من از یه چیزی بدم میاد، شما از یه چیزی خوشتون میاد، تقریبا مساوی. شما بر مبنای آنچه که من بدم میاد عمل میکنید، چون ما همیشه میتونیم رنج رو نه ببریم نه به دیگری بدیم، و میتونیم یک کار دیگه ای بکنیم که هر دو تا ازش لذت ببریم. بنابراین تو اون گونه موارد روشن، اینکه شما هی لغت توجه رو به کار بری، برمیگرده به تعریف شما از توجه. یه زمانی از توجه یعنی که من نگاه کنم، به همین سادگی ها. علتش هم این است که مرد دوربرش رو نگاه میکنه، زن میخواد یه مرد به اون نگاه کنه. این هم میشه گفت یه مقداری جنبه زن و مردی داره، ولی که اصولا بر اساس آنچه که طبیعت مردی که شکارچیه، شکارچی دوربر خودش نگاه میکنه، شکار چشمشو دوخته به شکارچی. به همجاست که شما وقتی دوتا نور میدازی تو چشمه یا آهوب میمونه، در حالی که شما با نورتون آمدید او رو ببینید. یه تفاوت های اینجا هست. بعد وقتی که انتظار داریم یه کارایی بکنه، اون دیگه اون وقت درست نیست. اون بعدن به اینجا میرسیم که در یه رابطه من دارم یه چیزی از دست میدم به عنوان یه دختر، تو به عنوان پسر داری یه چیز به دست میاری، خب روش یه چیزی بزو برابر میشه. این دقیقا همون چیزیست که تو رابطه جنسیه. یعنی من به اندازه‌ای که تو از رابطه جنسی و بودن با من هستی، من از تو و بودن با تو رابطه جنسی با تو لذت میبرم. پس خب حالا یه گلی، یه هدیه‌ای، یه چیزی. و این شده که اصلا شده پروستیتوشن و روسبیگری از توش. برای که اساس تفکر این بوده که مرد از یه رابطه لذت میبره و زن نمیبره، یا به اون اندازه نمیبره یا اصلا نمیبره، و در نتیجه باید یه چیزی در جهت جبرانش بده. و علتش هم برمیگره به طبیعت از یه طرف مردی که به دلیل قدرت در طول تاریخ خودش رو به زن تحمیل میکرده، از جانب دیگه در رابطه جنسی مرد با خارج از خودش که نداره، با زن در ارتباط، زن با یه کسی رو به درون بدن خودش راه بده. و به همجاست که قاعده برابری رو طبیعت به صورت بیرحمانه، حتی به نظر من بیشرمانهی به هم زد، و بنابراین شرایطی به وجود آورده که مردی که در رابطه جنسی در حقیقت به یک اعتبار در خطری نیست، بگذاریم تازه از قدرت بدنیش، و دوم زنی که خودش به خودش دسترسی نداره، حالا باید یه مردی بده که به بدنش و به درون بدنش دسترسی پیدا کنه یا راه پیدا کنه، اصلا یه چیز عجیب و غریبیست. اینا زمینه رو فراهم میکنه و چیزای دیگه که برمیگره به زمینه فرهنگی و ماجرای حاملگی و تولد فرزند و برهم ریختن بدن به دلیل حاملگی و تولد کودک و گرفتاری در جهت شیر دادن بچه‌ای که اگر بهش نرسیم میمیره. همه اینا شرایطی به وجود آورده که یه مقدار تفاوتهایی رو هم از نظر درونی، حالا ژنتیک بگذارید، دی‌ان‌ای بذارید، هر چی بذارید، میان زن و مرد وجود داره که در موارد ظریف و دقیق و خاصش جای نقش خودشو داره، طوری که زنها حامله میشن مردا نمیشن. ولی وقتی میرسیم به حسمون، به احساسمون، به عقلمون، به کارمون، به درسمون، اون موقع تفاوت ها خیلی کمتر میشه. تازه اگرم هست امتیاز با خانم هست، نه با آقایون، اونجا ما کارمون خرابه. ما همیشه عرض کردم دو تا امتیاز جدی داریم ما مردانی، که وزنی که پشم، غیر از وزن و پشم برتری دیگه ای در جای دیگه نیست. و همیشه از که بهتره به برابری ایمان بیاوریم، چون صلاحمونه و نابرابری کار دستمون. ولی طبیعت وقتی میرسه به رابطه جنسی، یه مردی رو به وجود میاره که به دلیل توانایی بدنی در شرایطی که اون بدن رو میتونه استفاده کنه و نیروش رو استفاده کنه و پیامدی نداره یا خیلی کم داره یا احتمالی عمل کنه. من بس شما اگر به 1000 تا تجاوز نگاه کنید احتمال 995 تاش مرد است به زن، 5 تاش ممکنه زن به مرد باشه. و دوم این که تو رابطه جنسی فرضی است که مردا دارن که ما یه چیزی به دست میاریم، بدتر از اون این فرضی است که زنا دارن که ما یه چیزی رو از دست میدیم. اینجاست که اون ذهنیت هم وارد صحنه میشه که تا حدودی هم واقعی است به دلایل همون حاملگی و به دلیل ماجرای اون در حال ضعف بدنی. و به همین جاست که وقتی شما به حیوانات نگاه میکنید، حیوانات وقتی وزنشون نزدیک همه نر و مادهشون شبیه همه، ولی وقتی رابطه نسبت وزن بدن مثل بابوم ها نر به ماده خیلی زیاده، بعضی از اینا 30 تا 40 تا ماده دوربر خودشون دارن و بقیه بامون ها باید منتظر بشن تا این بمیره بتونن اون ماده ها رو تصاحب کنن. و این همون نظام چندزنی است که در طول تاریخ بوده. تعداد زن و مرد تقریبا برابری، ولی در طول تاریخ همیشه نظام چندزنی و نظام چندشویی که نداشتیم، حرفاشو گفتن، ولی تقریبا هیچ دلیلی برای بودنش نیست که زن چند تا شوهر کنه. به همین جهت است که ماجرای مالکیت و کنترل عزیز و این چیزی است. در حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم آقای دکتر از وقتتون.
خدا نگهدار. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام به
برنامه خیلی خوب و مفیدتون.
لطف
کنید. سوال کردن در مورد گیواب کردن یا نکردن توی رابطه. خیلی از آدمای بزرگی اینو میگن که گیواب کردن طرفی که آدم داره خیلی بده و تمام تلاشمون آدم باید برای رسیدن به هدفش انجام بده.
نه، صبر کنید. اگر اینو در خصوص انسان میگن اشتباه. شما اینو درباره جهان طبیعتی میگی که هدف رو مشخص کردید، خود هدف نقشی در شما نداره. این گفتگویی که با شنونده عزیز قبلی داشتم. ولی شما در خصوص یک انسان فقط میتونید انتخاب درست و خوب خودتون بکنید، امیدوار باشید که نتیجه بده. و بذارید همینجا به شما بگم، درست وقتی شما انتخاب درست و خوبتون رو میکنید، حتی کار خوبتون رو میکنید، اون برداشت بد و غلط میکنه و به این خاطر که شما رو به آنچه که میخواید نمیرسونه، در حالی که یک کس دیگه ای با اشتباه و غلط یک کاری میکنه و او میپذیره و او به هدف میرسه. این رو چون ببینید عزیز، این مهمه. من و شما میتونیم درباره جهان طبیعت و حتی بیشتر موارد خودمون بگیم من میخوام این کار رو بکنم و بکنم. من اون مسئولیت رو برای ماشینم که بنزین داره یا نداره و برای خودم که میخوام فردا صبح بیدار بشم یا نشم قبول دارم. و اون که پسرم رو بلند کنم، نه عزیز، اون قصهش قصه دیگریست. و به همین جهت لطفا برزم ترش کنم، من ده ها نه واقعا صد ها مورد ازدواج رو دیدم که یک نفر با تمام وجودش همه کوشش های ممکن انسانی رو کرده یه زندگی رو نگه داره و نتونسته برای که طرف مقابل آمادگی نداشته. این درست بسید که شما میتونید تصمیم بگیرید برید راه برید، ولی شما نمیتونید یک کسی دیگر وادار کنید با شما تنیس بازی کنید. او اگر نخواست بازی کنه اون ور میسته و شما چگونه میتونید بازی کنید؟ بنابراین وقتی که در خصوص هر موضوع طبیعی یا اشیاء یا خودمونه، اونم خودمونم جای گفتگو داره، میپذیرم. ولی وقتی شما در ارتباط با دیگری هستن، اصلا یه دلیلی که شما این آدمو دارید از دست میدید به خاطر خوبیتونه، به دو دلیل. یکی این که بسیاری از آدم‌ها خودشون لایق اون خوبی نمیدونن، آگاه و ناآگاه. و دلیل دوم این که اونا اون چیزی که خوبه خوب نمیدونن. بنابراین شما کار درست رو میکنید ولی بی‌نتیجه است. به همین جهت است که اون گفتگوها درباره این که چشم از هدفت بر ندار و نر و نپذیر و پاش بیست و اینها در زمینه‌های غیر انسانی میتونه درست باشه، ولی در زمینه‌های انسانی نه. به همین جهت که خیلی از اوقات شما به این دلیل آدمی رو از دست میدید برای که خیلی اصرار کردید، در حالی که اگر اصرار نمی‌کردید میمون. خیلی از اوقات من بذارید شیز تجربه شخصی رو به شما بگم. من اگر الان کلبی که متاسفانه وقت ندارم، ولی اون زمانی که کمی وقت داشتم، مثلا هفته 5 ساعت 7 ساعت حتی بعضی وقت 10 ساعت هم دوستان مراجعه رو میدم. اگر یه کسی خیلی اصرار میکرد زمین و آسمون رو به هم میدوخ نمیدیدمش، برای که به دو دلیل، یکی اینکه میدونستم یا آنچنان مسئله سخت و سنگینی که من از عهده‌اش بر نمیام، یا اصلا بی خودی بند کرده میخواد منو ببینه. و تعجب نکنید، تعجب نکنید، از 10 بار 9 بارش نظرم درست. بنابراین اگر یه کسی یه دو دفعه میگفت یا یه دفعه یه چیزی میکرد که منو ببینه، میدم میتونم براش کمک بکنم. ولی یه کسی که خانواده منو، دفتر منو، تلفونا رو میبست که مثل الان کردن چند تا دارم، که من با تو راحت من ببینم، اصلا دلیل دیدن من به این خاطر نبود که من میخواستم کمکش کنم، به دلایل دیگری بود. و این بسا دقیقاً میخواست من اگر چیزی بگم که مطابق میلش بکنه، اگر نه عکسش رو بکنه، فرقی در ماجرام نمیکنه. بنابراین خیلی از اوقات شما اصلا با ماندنتون کار از خودتون میدید. اینی که خیلی از اوقات حتی به شما پیشنهاد میکنن ول کنی که دو روز جواب نده، محل نگذار، این شما رو بیشتر به هدفتون میرسونه تا اینکه بخواید جواب بدید و توضیح بدید. حالا اگر حرفی هست خوشحال میشم بشنوم.
من میخواستم ببینم که این بالانس چجوری میشه فهمید که الان کجای کار هست.
مثل هر چیز دیگری است در ارتباط انسانی عزیز. شما با یه آدم ناشناخته ای روبرو هستید که همچنان یک عامل یا این کاغذ قلماتون سرسرش پخش میشه عزیزان. شما با یه آدم ناشناخته ای روبرو هستید که با یه فاکتوری که اسمش آزادی داره عمل میکنه. یعنی شما میتونید همه چیز رو درست کنید. ببینید مثل اونه که شما در یک دارید ضرب میکنید، 7 ضرب در 3 ضرب در 4 ضرب در 6، ولی اگر صفر اونجا نشسته باشه چی میشه؟ میشه صفر. همه رو صفر میکنه. به همین جهت است که مسئله انسان مسئله تنوع علل و عوامل یا فاکتوراست از یه طرف، و بعد اصل آزادیه، یعنی اون مسئله است. به همین جهت است که من در بسیاری از مواردم که یه زنی یه شوهری حتی در زندگی یا در ارتباط با بچه هاشون همه کارهای خوب رو کردن بی نتیجه بوده، همه کارهای خوب. و شما برخی از اوقات دنبال فرض کنید یه دختر خانومی که خوبه میرید و شما به خاطر خوبیتون به اونه میرسی، بعد یه آدمی پیدا میشه که یک دهم شما رو نه از نظر ملاکای اون، از نظر اون خانوم هم نداره، ولی به او پاسخ میده. این ماجرای عجیبیست. حتی این ماجرا توی دو چیز دیده شده، یکی تو مردان و زنان در انتخاب آدم ها. چون یه دفعه کنن مثلا مردا میرن دنبال کسی که مثلا از همسرشون خوشگلتر، اصلا بیمعنیست این حرف. اصلا بسیار از اوقات اصلا فقط به صرف این که اون زنه به دنبالش هستن، یعنی این موضوع فوق العاده مهمه. دوم، بسیاری از آدم ها هستن که رابطه خوب و ایام لذت بخش رو با یک کسی دارن که خیلی کمه، به خاطر اینکه اونجا منطقه کامفورت زون و راحتشون. به همین جهت که آمارانشون میده 10-15% مردم با کسی ازدواج میکنن که از خودشون خیلی خیلی کمتر باشه، که خاطرشون آسوده باشه، یک من در کنترلم، دو او جایی نمیده چون بهتر از من نیست، سه اگر بره من چیزی رو از دست ندادم، چهار چرا بره. پس بنابراین من میرم سراغ یه زنی یا شوهری که خاطرم آسوده است، چون برای من مهم موندنشه بمونه، خودش مهم نیست. این همون چیزیست که به جرات میتونم بگم 1000 بار رو خط رادیو وقتی گفتم، همین امروز صبح فکر کنم اتفاق افتاد، چرا از این آدم خوشت میاد؟ میگه بهش میتونم اطمینان کنم. برای که برای من موضوع اصلی اطمینانه، در حالی که من انتظار دارم این آدم 10 باشه، این 4ه، ولی چون میتونم اطمینان کنم پس به اندازه 12 میارزه. اون 10 رو ول کن چون شد تو شک دارم.
من میتونم یه سوال بگم بپرسم؟ از دفتر وقت اجازه میده؟
نه حتما عزیزم، بفرمایید.
من میخواستم راجع به مسئله مشکلات مادرزادی که از دفترم خارجه بپرسم.
ببخش عزیزم، اگر بشه ذره صدات یه دفعه ضعیف شد.
من میخواستم راجع به مسائل مشکلات مادرزادی که آدم دست خودش نیست ازش بپرسم، از این که چجوری میشه با اون مسائل کنار اومد.
من همینجا یه چیزی بگم، آقای هادی خرسندی جمله قشنگ داره، میگه ما هرچی بد و منفی میدیم به مادرها، یعنی مشکلات مادرزادی، ولی هوش و استعداد مال پدر البته ناشناخته است. جان میگفتی؟
میخواستم ببینم که چطور میشه با این مسائل کنار اومد و مثلا مشکلات گفتار درمانی یا حتی فیزیکی که آدم داره میشه با حال راحت تر کنار من میدونم نمیشه به حال کنار من باید مرتاده خودم هم دارم مرتاد و مخاطر هم چیزی میشه ازش که در راحت تر کنارش گذاشت.
ببین عزیز، نه ببین عزیز، اولا مورد به مورد فرق میکنه، اصلا نوع مسئله چیه، محیط اجتماعی رو چگونه میبینه و بعد از اون من چه هدفهایی رو تعقیب میکنم. یا فرض رو بر این بگیریم که من یه آدمی هستم که از نظر ظاهر زیبایی ندارم، محیط اجتماعی هم سر مسئله زیبایی و نازیبایی بسیار حساسه، ضمناً منم به دنبال یک دختر خانم فوق العاده زیبایی هستم، خب معلوم من همینجوری برای خودم دردسر میخرم. در حالی که اگر من در یه محیطی باشم که اصلا موضوع زیبایی موضوع مردم و ناچار حتی به منم اونقدر نمیرسه، در این حال من نیومدم به عنوان یه مکانیزم دفاعی یا حتی واکنشی بگردم بگم حالا که من نازیبا هستم باید همسرم زیبا باشه که بالانس برقرار بشه، بلکه بپذیرم این کار اولا نشون میده انتخاب من درست نیست، برای که من یه چیز رو ملاک قرار دادم که نباید ملاک باشه، برای که بر اساس اون ملاک وقت من خودم هیچ میشم. پس من برام مهم یه آدم با ویژگی‌های روانیش و اینکه با او خوب و خوش باشم، نه اینکه مفهوم زیبایی رو بخوام رد کنم، ولی در حدی که ممکنه. و این اون اندازه‌ای است که مثل هر چیز دیگه حسابش کرد عزیز. یعنی درست مثل اینکه شما $1,000 دارید ولی خرج یه هفته یا یه ماهتونه، باید بدونی چی کار می‌کنی. شما نمی‌تونی بری کراوات $500 بخری، این اصلا فقط یه احمق ابله این کارو می‌کنه. به همین جهت است که انتخاب این موضوع مهمه. من وقتی که آمدم تو امریکا و دیدم که درسته من دکترامو در امریکا گرفتم و درسته که به هر حال مختصر سوادی هست، ولی وقتی که تو رشته هایی مثل ما در اینجا آدمایی هستن که به قول اصطلاح خود ما خوره اینا هستن، من خاطرم از UCLA سال شاید 80 بود یه اوپنینگ داشت برای دیپارتمنت جامعه شناسیش و خب آدم ها استاد ها اپلای میکردم، مدرکی هم که میخواست حتما PhD دکترا بود که من داشتم، بگذاریم از این که من چیزهای دیگه هم داشتم، اما من وقتی که اونجا یه نفر آشنا بود به من نشون داد برگه درخواست یه استادی که از شرق میامد که 40 صفحه پابلیکیشن داشت. من به یک بار 40 صفحه پابلیکیشن رو هم نداشتم، 40 صفحه فقط عنوان کاری بود که کرده بود. من اونجا برم با کی رقابت کنم؟ اصلا 0-1 0-100 بود. بعدی از که اصلا گفتم هیچی، فراموشش کن. چرا؟ برای که تو رشته من اینجا جایی نبود. ولی اگر مثل برادر من هر دو، اون یکی که برق خونده اینجا براقه، اون یکی پزشکی خونده اینجا پزشک جراحه، هیچ مشکلی اونا ندارن، ولی تو بخش جامعه شناسی، البته من نمیخوام بگم در مقام مقایسه با اونا هستم، اونا خیلی خیلی از من بهترن، اون بحث من نیست. ولی تو رشته من مگر اینکه بخوان مثلا یه قسمت میدل ایست مطالعه باشه یا یه مقدار در یه جای باشه، ولی به عنوان استاد بخش جامعه شناسی من با اون شرایطی که داشتم جایی نداشتم عزیز، و اینو باید فهمید و پذیرو. به همجرد بود که منی که اقتصاد خونده بودم، روانشناسی خونده بودم، جامعه شناسی خونده بودم، با وجود که دکترای من تو جامعه شناسی بود، بگم نه من باید یه فوق لیسانس سوم بگیرم، چون من دو تا فوق لیسانس از ایران داشتم، اقتصاد و روانشناسی، دکترام در جامعه شناسی بود. ولی آمدم در امریکا، بعد از اینکه اومدم این دفعه که دکترای جامعه شناسی داشتم، رفتم فوق لیسانس سوم گرفتم، مریج فامیلی چایلد کانسلینگ. چرا؟ برای که بتونم امتحان بورد رو بگذرونم، بشم لایسنس مریج فامیلی تراپیست، یعنی برم تو چارچوب سایکوتراپی بتونم از طریق زندگی کنم، چون من با جامعه شناسی نمی‌تونستم اینجا نون بخورم، من با اقتصادم نمی‌تونستم اینجا نون بخورم، من با روانشناسی میچی ولی با مدرک سومم میتونستم. اینا اون واقعیاتی است که تو زندگی آدم باید خیلی زود متوجهش بشه و بر مبنای اون عمل کنه، ولی گرفتار میشه عزیز. به همین جهت است که من باید حد و حدود خودم رو بدونم، من جایی اونجا ندارم، و اگرم بخوام سویچ کنم پس بیام دانشی رو که مدعی هستم دارم و اینا نمیخرن ببرمش در قالبی که اینجا خریدار داره، و حالا یه فوق لیسانس مریج فامیلی چایلد کانسلینگ از امریکا به من اجازه میده برم بورد آف بیهیویرال ساینس اگزامینر، امتحان بورد رو بدم، لایسنس بشم، اجازه کار بگیرم. اینی که دوستانم برخ از اوقات لطف یا کم لطفی میکنن، معلومه من لایسنس کلینیکال سایکولوژیست نیستم، پسر من هست، عروس منم هست، ولی من لایسنس مریج فامیلی تراپیست هستم. من حق کار سایکوتراپی دارم در چارچوبی که اسکوپ پرکتیس اجازه میده و 25,000 نفر رو در این مدتی که در امریکا بودم برای کار روان درمانی داشتم. بنابراین کسی نیستم که حق این کار رو نداشت باشم، چون برخی از دوستان کم لطفی میفرماید که من دارم کار غیرقانونی کنم. شما تو این مملکت میدونی زندان مهی شوخی داره این کار میدونید؟ یعنی میخوام بگم حالا علت که این دارم میگم عزیز به خاطر اینی که من و شما یه شناختی داشته باشیم که حد خودمون رو بدونیم چیه. درست مثل این که من وقتی میخوام یه خونه 500,000 دلاری بخرم، نرم یه خونه 5 میلیونی ببینم بعد بگم انشالله این به سرش بزنه یا دخترش عاشق من بشه خونه 5 میلیونی 500,000 دلار بده. من باید دیوونه باشم برای که اون دخترم که عاشق من بشه دیگه از من دیوونه تره. و به همین جهت است که یاد برم دنبال خونه 500,000 تایی، نه خونه 5 میلیون. به هر حال مواظب خودت باش، خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
ممنونم
عزیز. مرسی عزیز. خدا. شنگ و نجمن با ما باشید.